بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 5 می فرماین لب استولا علا خرن فحبسه لم يتحقق القسم لا بالنسبت الى اینه ولا بالنسبت الى منفعته و این اثمه بذالک و ظلمه سوا اون کان کبیرن او صغیرا فلیس علیه زمان الید الذی هو من احکام القسم فلو اصابه حرقون او غرقون او مات تحت استیلائه من غیر تسبیب من لم یزمن و کذا لا یزمن و منافعه کما اذا کان صانعا ولم یشتغل بصنعته فی تلک المده فلا یزمن و اجرته نه املو سوفا منه منفعتن کما اذا استخدمه لزمه اجرته و کذا لو تلفه به تسبیب من مثل ما اذا حبسه فی دار فیها حیه فلدغته او فی محل سبا فافترسته زمنه من جهت سببیته للتلف لا لعجل القصب والعدولیت. عرض می شود که این مسئله رو که خوب با دقت انشاءالله ملاحظه بفرمایید، چون جهاد مختلفی داره و جهادش هم با هم مخلوط نشه، کاملا موضوع بحث در هر جهتی روشن باشه و هم اختلاط پیدا نکنه، با دقت انشاءالله ملاحظه کنید. عنوان بحث این است که اگر کسی مستولی شد بر یک حری و بعد هم او رو حبسش کرد بدون اینکه مجوز شرعی برای حبس داشته باشد، خب بعضی از موارد هست که حبس مشروعیت داره، مثل بعضی از روایات داره که امیرالمومنین علیه السلام یک مدیونی رو که مثلا احتمال میرفت که بتواند دینش رو ادا بکنه ولی مسامحه میکرد در ادا دینش، امیرالمومنین حبسش میکرد تا وضع این روشن بشه که آیا کاملاً قدرت نداره یا اینکه قدرت دارد و نمی پردازد. یا یه تعبیری در باب مفهوم وصف در کفایه یک روایتی هست، حالا الان یادم نیست در متنشه یا در حاشیه‌اش، یه تعبیری است که ابتداعاً هم همچین معناش مشکل به نظر میاد و اون تعبیر اینه لی الواجد یحل عقوبته، لی به معنای مسامحه و مماطله است، واجدم یعنی کسی که قدرت داره بر این که دینش رو ادا کنه. کسی که قدرت داره بر این که دینش رو ادا بکنه و معذالک مسامحه و مماطله می کند، این مسامحه و مماطله یحل عقوبته و ارزه، این حلال می کند که تحت تعقیب و معاقب واقع بشه و اونجا معنا شده به این که حبسش بکنن. آدمی که قدرت داره و معذالک دینش رو ادا نمی کنه، خب این شرعن حاکم شهر می تواند او رو زندان بکنه و حبس بکند. موارد زیادی داریم در باب حبس که اصلا بعضی از دوستان سابقمون کتابی هم در این رابطه نوشتن، مثلا در باب مرتد فطری اگر زن باشه، اگه مرد باشه که واجب کشته بشود، اما اگر زن باشه تکلیفش این است که او را حبسش کنند و اوقات صلوات عرض می شود که به او تازیانه بزنند. موارد زیادی هست که حبس در شریعت از نظر حاکم شرع هیچ مانعی نداره. حالا اگر یک آدمی استیلا پیدا کرد بر یک حری و این حر رو هم حبس کرد، یک ماه دو ماه مثلا یا بیشتر و کمتر، بدون مجوز شرعی، بدون جواز شرعی این رو حبسش کرد، اینجا مسئله‌ای که مربوطه به قصبه در درجه اول میگم موضوعشو در نظر بگیرید، هیچ این ور اونور هم نروید. موضوع این است که آیا نفس استیلاء بر حر مخصوصا به زمینه حبس، که خودش هم میشه گفت این یک تصرفی است در حر و اون عین مقصوبه اگر قصد تحقق پیدا بکنه، آیا نفس استیلاء بر حر از نظر عینش و از نظر خودش منافعش بحث بعدیه، از نظر شخص خودش این استیلاء با اینکه دنبالش هم حبس تحقق پیدا کرده ولی مجوز شرعی برای این استیلاء و حبس تحقق نداره، آیا موجب تحقق عنوان قصب و مثلا مهمترین اثر قصب که عبارت از زمانه در رابطه با عین این شخص حر، آیا زمانی هست در کار یا نه؟ اینی که در کلمات تقریبا ملاحظه می شود و تعبیر ایشون هم موافق با کلمات دیگرانه، این است که عنوان قصب در رابطه با شخص حر تحقق پیدا نمی کند ولو اینکه در دنبال این استیلا حبسی هم تحقق پیدا بکند. هیچ قصبی نیست در کار و در نتیجه زمان قصب نیست. زمان قصب با اینجا عرض می شود که ثمرش در اینجا ظاهر میشه که اگر آمد این حری رو که حبس کردید در زندان به تلف سماوی نه برای خاطر یک جهتی مثل حیه و ارمیش و سبا و عقرب و امثال زالک، نه، این مثلا پیر مردی بود به تلف سماوی فوت شد. خب در باب قصب اگر این مقصوبه در دست قاصب تلف بشود، ولو اینکه قاصب هم هیچ نقشی در تلف شدن این نداشته باشه، ولی به آفت سماویه و به امر الهی تلفی پیش آمد، قاصب ضامن این عین مقصوب است در اونجایی که قصب تحقق پیدا بکند. آیا میخواییم این معنا رو درست، دقت بفرمایید، این معنا رو درست روشن بکنیم که آیا قصب به شخص حر و به ذات حر تعلق میگیرد؟ استیلاش که همون استیلاه، حالا با اینکه ما تصرف را هم در معنای قصب معتبر نمیدانیم، حالا فرض کنید حبسم کرد که دیگه تصرفم تحقق پیدا کرد، اینجا زمانی هست یا نه؟ البته این تعریف خوب دقت بفرمایید، چون اینی که عرض میکنم در کلمات دیده نمیشه. این تعریفی که ما برای قصب کردیم و هو الاستیلاء علی ما للغیر، ماش مای موصول است، لامش هم لام جاره، من حق او مالن، یعنی در حقیقت ما مستولا علیه رو در باب قصب عبارت از حق یا مال گرفتیم در تعریفی که خوندیم و تا به حالم بحث میکردیم همین بود. هو الاستیلاء علی ما للغیر من حق او مال. اگر ما به این تعریف و به ظاهر این تعریف بخواهیم جمود پیدا بکنیم، خب شخص حر از این تعریف خارج، برای اینکه استیلاء علل غیر این، نه استیلاء علی مال الغیر من حق او باطل، این بلا اشکال استیلاء بر حر از این تعریفی که ما در رابطه با قصب کردیم خارجه، برای اینکه در این تعریف نیست که انسان استیلاء بر شخص پیدا کنه، بلکه استیلاء پیدا بکند بر حق غیر یا استیلاء پیدا کند علی مال الغیر. اما اشکال اینه که آیا این تعریف ما مضمون آیه و روایتی هست؟ یعنی آیه آمده قصب رو اینجوری معنا کرده، یا روایت صحیحی آمده قصب رو اینجوری معنا کرده؟ که ما اگر آیه و روایت باشه، ظاهر آیه و روایت برای ما حجته. یعنی اگر فرض کنیم این تعریفی که ما ذکر کردیم مثلا یه آیه از آیات قرآنیه بود، یا یک روایتی از روایات معتبره بود، ما مجبور بودیم به ظاهر این تعریف عمل بکنیم. ظاهر این تعریف استیلاء بر شخص رو دلالت نداشت، میگو قول استیلاء و علی مال الغیر من حق او باطل عدوانه، اما الاستیلاء و علی الغیر دیگه در این تعریف وارد نبود که مستولا علی نه شخص باشه نه مال باشه، بلکه یعنی نه حق باشه نه مال باشه بلکه شخص باشه. اما اشکال این است که این تعریفی که ما برای قصب کردیم آیه و روایتی در رابطه با این تعریف وارد نشده. وقتی که آیا و روایتی وارد نشد، خب لقائل ان یقول که اگر استیلاء بر حق غیر محقق عنوان قصبه، اگر استیلاء بر مال غیر محقق عنوان قصبه، چرا استیلاء بر خود شخص محقق عنوان قصب نباشه؟ کلمه استیلا رو که میگید شما عنوان مسئلتون این است که لبستولا علی حره، همون کلمه رو اینجا به کار بردید. میگید تصرف هم که در معنای قصب معتبر نیست، فرض تصرف هم اینجا کردید که هم استیلاء بر شخص پیدا کرده و همون شخص رو گرفته بدون مجوز شرعی هم زندان کرده. اینجا از نظر تحقق عنوان قصبی ما چه راهی داره که بگیم این قصب نیست؟ در کلمات که میبینی مثل این که مسلم گرفتن که عین مقصوبه باید مالیت داشته باشه یا مثلا هم متعلق حق غیر باشه. خب این را از کجا بیاریم؟ عین مقصوبه باید مالیت داشته باشه. اگر این بایدی رو به لحاظ زمانش میخواهید بگید، میگید خب چون مال نیست دیگه معنا نداره که زمان تحقق پیدا بکند. میگیم که درست دقت بفرمایید، میگیم مگر شما در باب قتل نفس نمیگید که اگر قتل عمدی باشه یا باید دیه بپردازد یا عرض میشد اولیاء دم میتوانم قصاص کنم، و اگر قتل شبه عمد باشه قاتل خودش باید از جیب خودش دیه بپردازد. دیگه مسئله قصاص مطرح نیست، دیه هم بر عهده کسی دیگر نیست. و اگر قتل خطایی باشه اینجا تنها دیه ثابته، منتها بر عهده عاقله است که حالا این باید یکی توجیهاتی هم برش از نظر روز بکنیم. خب پس شما اجمالش این است که در رابطه با قتل مسئله زمان رو دارید ذکر میکنید، منتها دیه عبارت از اون چیزیست که در مقابل این نفس میپردازه. خب لقائل ان یقول چه فرق میکنه که شما به قتل شبه عمد یک کسی رو به قتل برسانید یا اینکه استیلاء بر حری پیدا کنید و او رو زندان کنید و به آفت سماویه او از بین برود؟ ما الفرق بین هما؟ میگم نیست در کلمات. خب میدونم، خب ما ازش یعنی ما در مقابل یعنی شما مثل این که غیر از این آیه هم از قرآن بلد نیستی، چون هر روز همین آیه رو میخونید. فرمایش شماست و درستم نیست هر دوش. عرض می شود که این یه چیزیست که میگم در کلمات فقها هم که ببینید خیلی همچی دلیل هم که برش اقامه میکنن فقط رو همین مسئله مالیت تکیه میکنن. مثلا در کلام محقق رشدی میگوید که عنوان ید بر شخص حر تعلق نمیگیره، بعدم نتیجه میگیره پس به منافعش هم تعلق نمیگیره. ما بحث در همین داریم، این عنوان مالیت از کجا در این مقصوب شرطیت پیدا کرده؟ درسته که در تعریف ما صحبت از هر نشده، الان ما للغیر شده، اما الان نفس الغیر در تعریفی که ما برای قصب کردیم نشده. اما این تعریف عرض کردم نه آیهی دلالت بر این تعریف کرده، نه روایت معتبری این تعریف رو برای ما بیان کرده. این قدر متیقنش اینجاست. قدر متیقنشه،
قدر متیقن از کجا استفاده کردیم؟
قدر اونش که دیگه قدر متیقنه. اگه من خدای نکرده مال شما رو غصب کردم، غصب اون که بحث نداره که.
ما با خود تعریف کار داریم، این تعریف که به علامان غیری هست.
خب میدونم،
خب نه
خیلی خوب، خیلی خوب، اینو چون من گفتم شما این حرف رو میزنید و الا مسلم بود تا حالا، تا حالا پیش شما روشن بودیم. مثلا
کسی از من بپرسه من چی جواب بدم؟
آه ندارید؟ خب چرا هر پس قصب نمیشه؟
اون با این فرق میکنه، با خود تعریف.
چه اشکال، چه اشکال، چه اشکال داره که هرم عنوان قصب بهش تعلق بگیره؟ میگم تعریف رو شما میگید این تعریف، نه آیه‌ای داره نه روایتی. خب پس وقتی که آیه و روایت نداره هرم مقصود. تنقیح چی؟ از کجا؟ از کجا تنقیح منا؟ اگر تازه من ادعای اولویت میخوام بکنم، اگر به حق غیر کسی استیلا پیدا بکنه، قصبه به مال غیر اگر استیلا پیدا بکنه قصبه، اما به شخصش اگر استیلا پیدا بکنه قصب نیست؟ یا به طریق اولا قصبه؟
تعریف
نمیخونی؟ تعریف سما، مگه تعریف سماویه؟ میگم مگه تعریف، من چرا گوش نمیدی؟ گفتم اگر تعریف رو یک آیهی دلالت میکرد، این تعبیر فرض کنیم تو قرآن شریف بود، وال استیلا و علا مال الغیر من حق او مال عدوانه، ما از باب اینکه ظاهر قرآن رو حجت میدونیم میگیم این تعریف شامل هر نمیشه، قبول. اگه یک روایت معتبری در تعریف قصب وارد شد و قصب رو اینجوری تعریف کرد، از باب اینکه روایت سندن و دلالتن حجته و ظهور روایات برای ما اعتبار داره، ما میگفتیم شامل هر نمیشه. از اون کلمه اولویت هم ما صرف نظر میکردیم، میگفتیم ما ایم و روایت، ما ایم و آیه. اما این تعریف رو شما ذکر کردید، حالا لقائل ان یقول این قدر متیقن از موارد قصبه، از اون جاهاییست که خیلی بدیهیه. اگر کسی مال کسی رو قصب بکند یا متعلق حقش رو قصب بکنه، این از موارد روشنشه. اما شما حد دارید ذکر میکنید، حد دارید بیان میکنید. الاستیلاء على ما للغیر معناش این است که لل استیلاء على الغیر. این لل استیلاء علی الغیر رو از کجا میارید؟ که اگر انسان استیلاء بر شخص پیدا کرد، عنوان زمانی در کار نیست. با اینکه ما میبینیم در رابطه با شخص در موارد سگانه قتل زمان در کاره، چرا به عنوان قصبیت زمان نباشه؟ مگر اینکه بگید چی ربطی؟ من که گفتم مسئله دیه بر آخره، اون یه راه دیگه ای داره، اون یه راه حل دیگه داره، چه ربطی به این حرفای ما داره؟ گوش بدید، گوش بدید، ثوابش والله بیشتر. عرض می شود که خلاصه این تعریفی که ما برای قسم می کنیم و کردیم، اگر مفاد آیه‌ای یا یک روایتی بود، مسئله زمانه هر رو و قسم هر رو ما ازش خارج می دونستیم، از اون اولویتی هم که خودمون می گفتیم صرف نظر می کردیم. اما بحث اینه ما در مقابل تعبیر فقهی وارد شدیم، ما در مقابل تعبیر فقهی واقع شدیم. این تعبیر فقهی شامل هر نمی شود، اما حقیقتاً هم استیلاء بر هر قسم نیست. اگر یک کسی عرض می شود که خیلی اهل تحقیق باشه، از من و شما بپرسه به چه مناسبت استیلاء بر هر قسم نیست، شما چی جوابشو میدید؟ استیلاء بر هر پیدا کرده، هر رو هم حبس کرده، خودش هم فرض کنیم همچی روشنه، خودش هم سببیت برای مردنش نداشته، بلکه در همون زندان به مرگ الهی از دنیا رفته. در باب قصف در همین صورت هم زامن هستن. در باب قصف لازم نیست که قاصب سببیت برای زمان داشته باشه. اگر در دست قاصب به تلف سماوی هم تلف بشه، قاصب زامنه. منتها زامن قیمت چه روزی است، او رو انشاءالله بعدن بحث میکنی. مقصود من این است که اینی که در کلمات مخصوص بعضی از فقها هی دیده میشه برای عنوان خروج استیلاء بر هر از دائره قصب، تمسک میکنن به اینکه هر مال نیست. خب هر مال نیست، اما کی گفته که در مفهوم قصب عنوان مال معتبره؟ نه، ما میگه مفهوم قصب هو الاستیلاء علی الغیر شخصا او مالا او حق. اگه گفتیم معنای قصب اینه، هو الاستیلاء علی الغیر شخصا او مالا او حق، که اصلا استیلاء بر شخص را هم اووردیمش در دائره تعریف قصب، و معیدش هم مسئله زمانهایی که در موارد سگانه قتله. ما چه دلیلی بر این معنا داریم؟ فقط میتونیم ادعای فرض بکنیم، هم روشن نیست. کسی ادعای اجماع بکنه، بگه اجماع بر این قائم شده که اگر استیلاء بر هر پیدا کرد و اون هر را حبس کرد، لا یکون قصب. اگر کسی ادعای اجماع کرد و اجماع هم براش روشن شد، مانعی نداره. اما اگر ادعای اجماع رو ما گذاشتیم کنار، صرفا خواستیم روی ادله بیاییم پیش، چه دلیلی داریم بر اینکه استیلاء بر هر موجب تحقق قصب نیست؟ خیلی هم خوب موجب تحقق قصبه و ثمرات قصبم عمدش زمانه. زمانش هم اگر این حور آزاد بشه، که خب هیچی نسبت به خودش، نسبت به منافعش باز بحث داریم بعدنش. اما اگر به تلف سماوی از بین رفت، این بگیم که نه، شما اینجا هیچ گونه زمان ندارید. اما اگر یه عبدی رو مثلا شما برش استیلا پیدا کردید و با ناتوانی مولا این عبد رو گرفتید، زندان کردید و در زندان مرد، اونجا عنوان قاصب دارید و باید قیمتش رو هم بپردازید. خب این چه فرقی میکنه؟ از نظر فهم ما، اون طوری که در رابطه با مسائل نگاه میکنیم، هیچ فرق نداره. میگم مگر اینکه اجماعی بر این مسئله قائم بشه. و باز تکرارم میکنم، چون یه مسئله است که شقوق مختلف داره و فروز مختلفی داره، موضوعاتشو به هم مخلوط نکنید. شخص هر رو با منافع هر با هم مخلوط نکنید. تلف سماوی با اونجایی که به تسبیب من المستولی عرض می شود تلف تحقق پیدا بکنه با هم مخلوط نکنید. اینا هر کدوم یک حساب خاص و یک دلیل خاصی داره. این یه نکته بود که خواستم عرض کنم. درست دقت بفرمایید، این مسئله دنباله داره. الله.